أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و خاندان گرانقدریشان و اهل بیت با وفایشان، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو بررسی میکنیم. آیه 12 تلاوت شد، آیه 13 آیات بعد از آن و پیرامون بحثی و فصلی که در این سوره دیشب آغاز شد. گفتیم خداوند سبحان آیات خیش رو در قرآن ارائه می کند، به نمایش می گذارد و پایه های معرفت و شناخت رو در انسان ها تقویت می کند و از این مسیر آدمیان به حقیقت ایمان متصل و قد افلح المؤمنون خواهند شد و به فلاح و رستگاری دست پیدا می کند. به همین خاطر آغاز شد باب نشان دادن آیه‌ای به آدمیان که از عجایب آیات الهی است و آن وجود خود انسان هاست. و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما آفریدیم انسان را از سلاله از طین. واژگان رو توضیح دادم خدمت دوستان عزیز، از برون آمده و کشیده شده ای و اصاره ای از گل انسان رو آفریدیم. گفته شد که مراد از این انسانی که در اینجا مشاهده می کنید همان انسان نخست است، یعنی اون انسانی که یا یوحناس و انا خلقناکم من ذکر و انسا، اون انسانی که قرآن می گوید همه این نسل موجود 7 میلیارد جمعیت امروز روی زمین بازگشتشون به یه پدر است، به یه مادر است، که به لحاظ آیات شریفه قرآن نام اون فرد رو ما آدم می دانیم، یه وجود خارجی مسلم با تمام ویژگی ها، نه اینکه وجود آدم و زندگی او یه سمبول باشه، یعنی یه تمثیل باشه، یه نگاه سمبولیکی باشه، خیر. یه وجود خارجی عینیست به نام آدم که قرآن ویژگی های او و حالات اون رو بازگو می کند و مطرح می کند و معرفی می کند به همه انسان ها. سوره مبارکه سجده هم همین ترتیب رو مشاهده می کنیم که در اونجا هم بدأ خلق الانسان من طین، ما آغاز کردیم آفرینش آدم را از گل. الان توضیحات جزئی لازم است که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، بعد ادامه وجود فرزندان و نسل آدم رو از طریق اساره و چکیده از یه آب کم ارزش قرار دادی که خداوند در اونجا چنین میگد، اینجا تعبیر به نطفه میکنه که باز میکنیم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. یعنی در قرآن آدم نخستین، یعنی اون انسان نخست و حضرت آدم رو حضرت پروردگار اشاره می کند که مستقیما از خاک آفریده می شود، اما فرزندان او با واسطه از خاک آفریده می شوند. مجموعه اون چه در وجود و در بدن ماست همون 22 عنصری است که در جدول مندلیف از 108 عنصر وجود داره. لذا ما هم چیم؟ خاکی هستیم. منها خلقناکم، قرآن میگه شما رو از خاک آفریدیم، فیها نعیدکم، به خاک برتون میگردانیم و باز از خاک برون میکشیم شما رو. چه چیز وجود ما از خاک است، به خاک است، از خاک برون می آید؟ جسم ماست. ما هم خاکی هستیم. ما هم خاکی هستیم، اما با واسطه جناب آدم مستقیم، همان گونه که دیشب اشاره کردیم و برای دوستانی که اهل پژوهش و تأملن، یه گریزی هم زدیم بالاخره به اون نظریاتی که در مباحث زیست‌شناسی امروز مطرحه، در همون حد نیاز و ضرورت این تفکر دوگانه و دو مکتب فکری رو گفتیم و مثال‌ها رو زدیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. اما نکته این که قبل از ورود به ادامه بحث لازم می‌دانم این رو عرض کنم خدمت عزیزان که یه نکته اخلاقی است که امشب هم برای کلیت خود انسان این بحث رو مطرح می‌کنیم به شکل دیگری، و اون این است که در باب خلقت آدم خداوند گاه می‌فرماید که ما موجودی رو از آب آفریدیم، گاهی می‌گوید از خاک آفریدیم. اگر آب و خاک رو با هم ترکیب کنید تبدیل به چی میشه؟ میشه گل. لذا می‌گوید از تین لازب آفریدیم، از گل چسبنده. اگر گل رو لگد کنم حالت چسبندگی پیدا می کند، میشه تین لازب. یه وقتهایی که بالاخره در این سقف‌های منازل میخواستن در گذشته این سقف منازل رو کاگل کنند، ابتداعاً قوره گل روی اون پخش میکردن، با رون رو کاگل میکردن، یا حالت ایزوگامی دست میداد نسبتاً و حفظ میکرد. به اصطلاح اون تین لازبه، یعنی گل لگد شده و چسبیده شده. گاه مشاهده میکنید که بعد از این میفرماید که از همه مسنون آفریدیم، یعنی این گل رو شما زیر آب بگذارید برای مدتی، بعد رنگش چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه، سیاه میشه، حالت لجنمانن پیدا میکنه. اسم این میشه همه مسنون. قرآن میگه از همه مسنون آفریدیم. حالا اگر این گل رو از زیر آب بردارید بذارید در خشکی، خوب آفتاب بخورد و خوب به کوره برود و خوب رطوبت اون گرفته بشه، اسم این چی میشه؟ میشه سلسال کلفخار. تمام این مراحل رو، این سیر آفرینش رو خداوند سبحان برای آدم مطرح میکند. سوای این که بالاخره مراحلی رو در وجود آدم قرآن بازگو میکند، یه دوره ای رو که آدم شکل میگیرد و محقق میشه، بعد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، بعد اشاره میشه مسئله روح که امشب در مورد فرزندان آدم این بحث رو به شکل جدی و در مورد خودمون بررسی میکنیم انشاءالله. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که خدای سبحان در این سیری که مطرح میکند دقت بفرمایید، خاک منشأ تولد است، یعنی مواد مغذی از کجاست؟ در خاک. آب ریشه حیات است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، تمام موجودات زنده از چی ریشه دارن؟ از آب ریشه دارن دیگه، یعنی در آب ریشه میگیرن. اما اگر این آب و خاک با هم گل شدند و این گل کوبیده شد و لازب و چسبنده شد، مواد مغذی اون بسیار کم میشه، خاصیت حیاتی اون کم میشه. حالا اگر این گل رو زیر آب لجنش کنند دیگه این قابل رویش نیست و چیزی چندان از او نمی روید و خاصیتی نداره دیگه، این قابل کشاورزی نیست، قابل کشت و زر نیست، این گل این به درد نمیخوره دیگه. حالا اگر این رو به کوره ببرند و بشه سوفال، بشه آجر کوره دیده، دیگه هیچ خاصیتی و هیچ رویشی و تولدی در اون نخواهد بود. خداوند سبحان هنگامی که میخواد جسم آدمی و وجود آدم رو مطرح کند و به دنبال اون بحث فرزندان آدم هم مطرح میشه، اشاره میکند که جسم آدم نه این که در اون ماده و در عنصر ایجاد شده یا آدم خاصیت فوق‌العاده‌ای بود، هیچ خاصیتی نبود. اگر شرفی و اگر عظمتی یافت آدم، بعد از این مراحل است که آدم یه مقامی پیدا می کند، به یه شأنی می رسد و جایگاهی که اجازه بفرمایید لابلای آیات امشب این بحث رو عمیق‌تر و جدی‌تر نسبت به خودمون مطرح کنیم. بسیار خوب فرمود ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما آدم را از سلاله و چکیده گل آفریدیم. اما ثم جعلناه نطفه، بعد سپس قرار دادیم این آدم رو، ایجادش رو، وجودش رو، نطفه فی قرار مکین، فعل جعل با فی که به کار برده می شود به معنای وضع است. یعنی وضع کردیم و قرار دادیم این آدم را برای توالد و تناسل به شکل نطفه‌ای در قرار مکین، به شکل نطفه‌ای در قرار مکین. واژه خود کلمه نطفه در لغت دو معنا دارد، یعنی دو ویژگی دارد. یک الماء البکر یعنی آب دست نخورده و بکر، دوم الماء القلیل به یه مایع کم نطفه گفته میشه که از خود لفظ فهمیده میشه که واژه نطفه بر وزن فعله است. امیر المؤمنین برای مهمترین و سرنوشت سازترین جنگ خطرناک زندگی خودش داره حرکت میکند، با کسانی میخواهد به جنگت که رسمن نیومدن ادعای کفر کنن بلکه ادعای ایمان کردن، با کسانی میخواهد به جنگت که پیشانه های پینه بسته دارند و اهل تهجد و نماز شبند و اینها تالیان و راویان و قاریان و قرآنند. با این گروه خوارج میخواد امیر المؤمنین به جنگت. خبر دادن آقا اینها از جسر نهروان رد شدن، دیگه به اینها نخواهید رسید، برگردید. امیر المؤمنین فرمود به خدا سوگند مسارعهم دون نطفه، نهج البلاغه است دارم عرض میکنم، مسارعهم دون نطفه، و به خدا سوگند لا یفلت منهم الا عشره ولا یهلک منکم الا عشره، به خدا سوگند اینها کنار نطفه بر خاک خواهند غلطید و از اینها 10 نفر بیشتر نجات پیدا نمی کنند و از شما 10 نفر بیشتر کشته نخواهید شد، حرکت کنید به اذن الله. امیرالمومنین حرکت کردند و شد آنچه را که امام فرمودند، یعنی از مصادیق غیب امیرالمومنین که در زندگی خودشون مطرح کردند یکی این ماجرا بود. همین شد، از خوارج 10 نفر زنده ماندند و گریختند و از یاران امیرالمومنین 10 نفر بیشتر به شهادت نرسیدند. اما مراد من اینه، امام فرمودند که اینها کنار نطفه به خاک میافتند. یعنی چی کنار نطفه به خاک میافتند؟ یعنی کنار نهروان. امیر المؤمنین به رود نهروان گفتن نطفه در نهج البلاغه و مسارعهم دون نطفه. چرا؟ چون آب نهروان، سطح آب از ساحل آن پایین بود و آب بکر دست نخورده و تمیز. اگر میخواستن از آب بهره برداری کنن باید شریعه درست میکردن، باید شیب مصنوعی درست میکردن، خودشونو با آب میرساندن. پس کلمه نطفه یعنی الماء البکر، یه مایع دست نخورده پاکیزه، بکر. فرمود ما این انسان رو ادامه حیات و وجودش رو و تکون و شکل گرفتن اون رو قرار دادیم به شکل نطفه‌ای در قرار مکین، در قرار مکین. دیگه من حالا سعی میکنم که یه حد وسطی رو رعایت کنم در بحث خدمت دوستان، نه سنگین بگم که خارج از فضا و حال و شرایط انجمنمون باشه و نه بالاخره به سادگی بگذریم از مطالب. شکل میگیرد لقاهی بنابر آنچه خداوند سبحان مقرر کرده است بین زن و مرد، یه تلقیحی و لقاهی شکل میگیرد، بارور میشه اون تخمک، به اصطلاح اون اوول آمادگی کامل رو دارد، با اسپرم شکل میگیره، نطفه رو محقق میکنند و خداوند سبحان این نطفه رو به ناز به امانت بگذارد در وجود یه بانو و یه زن برای تولد و توالد و شکل گرفتن و برون آمدن یک انسان در عالم وجود و هستی. فمود سمج الله نطفتن فی قرارن، این نطفه رو در قرار میگذاریم. کلمه قرار یعنی محل استقرار، یعنی محل ثابتی که چیزی در آن جا می کند و مستقر میشه، یعنی منزل، یعنی قرارگاه. فی قرار مکین، در یک قراری و در یک جایگاهی که بسیار مکین است. مکین به معنای ثابت، یعنی تمکن یافته و تمرکز یافته. مراد از قرار مکین که خدای سبحان در اینجا به عنوان محل نطفه مطرح می کند برای انسان و شکل گرفتن مراحل وجودی یک انسان، رحم مادران و زهدان مادران است و زنان است که خدای سبحان مطرح می کند. استعذار دارن دوستان عزیز صاحب فن هستن در انجمن و مجلس، رحم ابتداءً قبل از این که بخواد باردار بشه در حفره لگنی است، اونگاه میاد وارد حفره شکمی زن میشه و در شرایطی قرار دارد که از پشت ستون فقرات حافظ اوست، استخوان‌های خاجی در دو طرف، بقیه اندام به گونه ای است که مطمئن‌ترین و ثابت‌ترین و امن‌ترین نقطه بدن زن و نقطه بدن یک بانو جایی است که خداوند رحم رو قرار میدهد برای بارداری، که نام این میشه قرار مکین. اگر هر جای دیگر بدن بود آسیب پذیر بود و امکان بارداری 270-280 روز برای اون میسور و مقدر نمیشد. خداوند در جایی قرار میده که امن‌ترین شرایط و جایگاه را دارد. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقه. به دنبال آن ما نطفه را تبدیل به علقه می کنیم. ثم خلقنا النطفه، کلمه خلق رو دیشب معنا کردم، ابتداعا گفتیم به معنای تقدیر و اندازه‌گیری و شکل دادن است. اونگاه ما شکل می دهیم نطفه را به شکل علقه. به همین خاطر بعضی از مفسران عظام فعل خلق رو اینجا به معنای سیرورت و گرداندن و تبدیل کردن می دانن، اما همون خود معنای خلق کافی است، همینطور که عرض کردم. ثم خلقنا النطفه علقه. خب مرحله بعدی رو قرآن مطرح می کند. زمانی طی می شود که این نطفه درون رحم مادر تبدیل میشه به یه چیزی به نام علقه. ثم خلقنا النطفه علقه. کلمه علقه عین لام قاف از ماده تعلیق میاد، به معنای آویختن، آویزان بودن. ابتداعا من اون معنایی که به نظر میاد برای حقیر بازگو میکنم، بعد به احترام و مفسران عظام نکتهی که گاه شنیدید گفته شده عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. مارولا زیگوت اون شکل اولیه ایست که میاد از دهانه رحم وارد رحم زن میشه، اون نطفهی که تقسیمات ابتدایی اون در اون شکل گرفته. اولین اتفاقی که میافتد این نطفه به دیوار رحم زن، به دیوار رحم مادر آویزان و معلق میشه، حالت ایمپلیت پیدا میکند. این در امبریولوژی جنین شناسی میگیم چی؟ ایمپلیتیشن، یه حالت آویختگی و تعلق و آویزانی پیدا میکند. نه راه هاست نه کاملا متصل است، یه حالت تعلق پیدا میکنه. اسم این میشه علقه. علقه یعنی موجود آویخته. اونگاه شکل تعلق و آویختگی به دیواره رحم رو پیدا می کند، استطاله پیدا می کند و شروع می کند به رشد کردن و مراحل بعدی رو طی کردن. بخوانیم باز یک به یک عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه. پاره از بزرگان و پاره از صاحب نظران و مفسرین کلمه علقه رو به اصطلاح همین ماده وابستگی و تعلق رو استفاده می کنن. آن میگن به اصطلاح عدم العاقد، یعنی خون بسته. خب نطفه در یه برهه از زمان تبدیل میشه به یه عرض به خدمتون حالت دیگری و شکل دیگری که حالت خون بسته و یا مثلا تک خون بسته یه چنین حالتی رو پیدا می کنه که همین به دیواره رحم متعلق میشه و آویخته میشه. و شاید علقه رو بعض از لغویون مثلا شکل زالومانن برای اون متصورن در کتاب لغت. به همین خاطر بعضی از بزرگان میگن یه خون بسته این چنینی شکل مثلا. اما همان گونه که عرض کردم معنای اولی که گفته شد که نظر حقیر است کاملا مطابق منطبق با آیات شریفه، با لغت عرب و با آنچه اتفاق می افتد در وجود تک تک انسان ها دیده میشه و مشاهده میشه. ثم علقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه. پس آنگاه میگردانیم و تقدیر میکنیم علقه را، اون علقه همون به اصطلاح شکل اولیه این جنین که هنوز به شکل جنین در نیومده، هنوز همون مارولا و سلولهای توتی شکله، همون حالت اونچنانی رو داره که به دیوار رحم چسبیده است، این رو تبدیل میکنیم به مضغه. می گذرد قریب 2 ماه، شاید 50 روز گذشته است. حالا کم کم داره شکل می گیرد، حالتی رو پیدا می کند که قرآن از اون تعبیر به مزغه می کند. مزغه از ماده مزق، مزق یعنی یه چیزی رو می زارید دهانتون، یه لقمه رو می زارید تو دهان، شروع می کنید به جویدن.
نام این میشه مزق. مزق یعنی جویدن. مزقه یعنی یه لقمه جویده شده. خیلی عذرخواهی میکنم از خدمت دوستان عزیز، یه لقمه نانی رو بذارید تو دهان، این رو بجوید برون بیارید. حالا چه شکلی داره این؟ حالا شکلی که درش میبینید حالت متخلخله، یه جاهایی فرو رفته است، یه جاهایی برآمده است، یه چنین حالتی رو میبینید. این چیزی است که خداوند سبحان برای مرحله بعدی بازگو میکند. یعنی علقه تبدیل میشد به یه شکل این چنینی، به یه موجودی که حالت خلل و فرج و حالت مزق بودن و برجستگی ها و فرو رفتگی های چنینی دارد. دقیقا همین است. حالا این رو عرض میکنم خدمتون. فرمود فخلقنا العلقة مزقة فخلقنا المزقة عظاما. در پاره از آیات شریفه دیگه قرآن مانند سوره مبارکه حج آیه پنجم و پاره از فرازهای دیگر از اینجا یه مرحله دیگه، یعنی یه نکته ای رو میگه قرآن بعد این بحث که اینجا مطرح میشه، اونجا به شکل دیگری، اینجا به شکل دیگری که در کنار هم جامع میشه بحث. اونجا تعبیر میکند که مخلقه و غیر مخلقه خواهد شد. این مزقه تبدیل میشه به مخلقه. مخلقه از ماده خلق، اما هنگامی که خلق به باب تفصیل میره میشه تخلیق، یعنی مکرر و مرتب ایجاد شدن، شکل گرفتن پیاپی و متصل. حالاتی رو ذات حق مطرح میکند که این تکه به اصطلاح خرد خون بسته گوشت مانند آویخته شده به دیواره رحم مادر تبدیل میشه به رشد پیدا کردن، تقسیم شدن و بخش بخش شدن. این همانی است که به اصطلاح دوستان در جنین شناسی از اون تعبیر به دیفرنتیشن میکنن، یعنی اون حالتی که تخلیق میشه. بناس که 10 میلیون میلیارد سلول در دل این مزغه ایجاد بشه تا یه جنین کاملی باشد و یه فرزندی که میخواد از مادر متولد بشه. تمام این مراحل باید شکل بگیره و انجام بشه. به اذن الهی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قلم تصویر الهی میاد و شروع میکنه اندامها تخلیق شدن، یعنی ایجاد شدن و خلق شدن اندامهای بیرونی، اندامهای میانی و اندامهای به اصطلاح درونی، مزودرم، اندودرم، اکتودرم. تمام اینها دارن شکل میگیرن که یه جنین کامل محقق بشه. این میشه مخلقه. گاهی هم نمیشود، میشه غیر مخلقه. به اذن الهی، به عاملی که پیش آمده است، این خلقت کامل نمیشه، تبدیل به سقط میشه یا مسائل دیگه که در اینجا مطرح نیست. فرمود فخلقنا المزغة عظاما. از بخش‌های مهمی که در این مزغه و در این وجود ایجاد میشه و شکل میگیرد بافت‌های استخوانی است، اندام‌های استخوانی و کمربند شانه‌ای و کمربند لگنی و این بافت‌های استخوانی سنگینی که اون اسکلت اصلی انسان رو رقم میزنند و شکل میدهد. فرمود فخلقنا المزغة عظاما. این عرض به خدمتون فخلقنا المزقته عظاما، تبدیل میکنیم، تقدیر میکنیم، شکل میدهیم این مزقه رو به شکل بافتهای استخوانی و عظام و استخوان. اونگاه فکسون العظام لحما، بعد بر این بافتهای استخوانی همراه اون میپوشانیم این استخوانها رو به گوشت. تبدیل به کسوت میکنه. کسوت چیست؟ کسان، کسوت پوشش برای انسان است. لباس برای انسان چه کاری انجام میده عزیزان؟ دو کار انجام میده در قرآن. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یباری سوآتکم بریشا. خیلی زیباست. لباس برای انسان دو کار کرده، یک بیپوشاند، یباری سوآتکم، چیزها و بخشهایی رو که باید بپوشاند میپوشاند که نباید دیده بشه. دو، این که جنبه زینت انسان دارد. اصلا لباس هم جنبه زینته در قرآن، هم جنبه پوشیدگی انسان رو در دل خودش نهفته دارد. قرآن همین تعبیر رو میکنه. شما تصور بفرمایید انسانی گاه دیدید این اسکلت ها رو در عرض به خدمتون نمایش میگذارن چه شکل زشتی داره، اسکلتی که بر روی اون فکسون العظام لحما نشده باشد، جامه بر روی اون قرار داده نشده باشد و بافت‌های گوشتی روی بافت‌های استخوانی نباشه. هم خداوند زیبا می‌کند وجود انسان رو با این بافت‌ها و هم حفظ می‌کند اندام‌های درونی رو به وسیله بافت‌ها و نسج‌ها و اندام‌های روی شده آن و پوشیده بران. فرمود و کسون لعظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. من اینجا می ایستم، بر می گردم، دو سه نکته اساسی رو مطرح می کنیم، بعد به جان آیه، اون اوج آیه شریفه خواهیم رسید که امیدوارم امشب توفیق بازگو کردن این قسمت رو هم داشته باشم. محضر و بارک عزیزان، نکته اول، خب یه سیری رو ملاحظه فرمودید، بسیار شگفت‌انگیز عزیزان، یعنی ذات حق در این آیات و در چند جای دیگر قرآن یه تصویر خلاصه زیبایی رو از شکلگیری وجود انسان در رحم مادر بازگو میکند و نشان میدهد. تصویر رو نشان میدهد که شما باید امروز مسلح به سلاح طب و تصویر باشید، یعنی شما باید امروز سونوگرافی داشته باشید که بتونید این حالات رو ببینید، و الا به شکل دیگری که امکان اون نبود است. چند سال بشر امکان دارد که با این طب و تصویر بتواند تشخیص بدهد رحم مادر رو؟ آیا 40 سال بیشتره؟ آیا 50 سال بیشتره؟ اگر اون عرض به خدمتون ریشه های غربی اون رو نگاه کنیم، اگر چقدر زمان میگذرد از این که چون این دستاوردی رو بشر دارد؟ اما به دقت و زیبایی ذات حق تمام این مراحل رو از نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و مراحل بعدی اون بازگو میکند. حالا یک نکته مهمی رو میخوام خدمت دوستان عزیز بگم. عزیزان من، قرآن کتاب علوم طبیعی نیست. قرآن نیامده است که آسمان شناسی، زمین شناسی، جنین شناسی، ابر شناسی، باد شناسی، باران شناسی آموزش بدهد. قرآن کتاب علوم پایه نیست، کتاب فیزیک، شیمی، زیست شناسی نیست. قرآن کتاب هدایت است. موضوع این کتاب هدایت و رهنمون کردن انسان به سعادت دنیوی و سعادت اخروی است. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این کتابی است پیامبر بر تو نازل شده است که بتوانی با این کتاب و این هدایت نورانی الهی انسانها را از ظلمت به در آوری، به سوی هدایت و کامیابی و سعادت رهنمونشون کنی و به سرمنزل مقصود برسانی. موضوع قرآن عزیزان انسانسازی، موضوع قرآن هدایتگری. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هدایت میکند انسان رو به بهترین شکل، به بهترین روش زندگی در دنیا که نتیجه اون سعادت و کامیابی اخروی باشد. اما مشاهده میکنید در قرآن آیاتی وجود دارد که مربوط به نظام طبیعی عالم است، ماورای اون چه که عرض کردم. با توجه به اینکه طبیعت هم در کنار شریعت تألیف الهی است، کتاب الهی است، دیشب اشاره می کردیم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. خداوند دو آیه دارد، آیات برونی و طبیعی و آیات تدوینی و آیات وحی و آیات نورانی قرآن. با توجه به این که عرض می کنم، گاه در قرآن می بینید خدا این سبحان یه حقایق علوم طبیعی رو در قرآن بازگو می کند، و حالی که رسالت این کتاب نیست، تأکید می کنم قرآن نیومده برای این منظور. چرا مطرح می شه؟ قرآن نمی گوید که بیاد اصل ایزوستازی رو در زمین شناسی برای ما بازگو کند که فل ارض قطع اون متجاورات، در زمین قطعه های متجاوری هستن که زیر هم چگونه می غلطند، روی هم چگونه می غلطند. نمیخواد این اصل زمین شناسی رو بگد، اما یه حقیقتی رو بازگو می کند در همین زمین قرآن برای ما. چرا این مطالب گفته میشه در این کلام الهی؟ چرا بحث از شمس و کبرت گفته میشه که امروز در نابترین نظریات آسترونومی به همین حقیقت میرسیم که قطعا از شمس و کبرت به خورشید در حال جمع شدن و در حال فشرده شدن است و در حال تکویر. این اتفاق برای خورشید آن به آن در حال افتادن است و روزانه میلیون ها تن از حجم خورشید کاسته می شود. از شمس و کبرت. چرا خداوند سبحان در قرآن می گوید و سما بنیناها بعیدن و انا لموسعون؟ این آسمان ها رو که می بینید ما با قدرت آفریدیم و آن به آن در حال توسعه و گسترش آن هستیم. 1950 هابل زیربنای نظریه توسعه کیهانی رو مطرح کرد، 1970 تصویب شد و مورد قبول واقع شد. چرا خداوند این رو داره در قرآن میگه 1400 سال قبل؟ مسلم و قطعا. این نیست که من بگم الان دارم بر اساس این نظریه، نه، شما نگاه کنید به هزار سال قبل مفسرین همین حرف رو گفتن در قرآن که خدا آسمان ها را توسعه میدهد با قدرت و در حال توسعه آن است. خب اینا که مطالبی است که نابترین نظریات علمی از دل اینها بیرون آمده است. دقت بفرمایید، خداوند سبحان در کلام خیش حقایق ناب علمی رو بازگو می کند راجع به نظام طبیعی عالم که صحنه آفرینش الهی است، نه برای اینکه انسان‌ها رو به زمین شناسی، به آسمان شناسی، به جنین شناسی و غیره سوق بده، محور این نیست، بلکه این آیات گفته می شود برای غرض، برای اینکه معرفت پایه باشد، برای اینکه ذات حق این آیات رو میگه که انسان‌ها به معرفت توحیدی و عظمت و جلال و صفات الهی راه پیدا کنند. برای این خداوند می‌فرماید فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت. انسان‌ها رو به زمین و آسمان دعوت می‌کند تا وحدانیت خودش رو نشان بدهد. یعنی قرآن میاد آیات طبیعی و عظمت طبیعی رو مطرح میکند برای اثبات توحید، برای اثبات جلالت و عظمت و یگانگی خداوند، که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. برای این جهت ذات حق مطرح میکند. اگر میاد خداوند سبحان این آیات رو مطرح میکند به خاطر اینکه عالم معاد رو اثبات کند. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان میرسیم بعد از این آیات، ثم انکم بعد از آل کلمه یتون، انسان ها بعد از این سیری که دارید خواهید مرد، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و بعد روز قیامت مبعوث خواهید شد. انشاءالله توضیح میدیم. یعنی این حقایق گفته میشه برای اثبات معرفت به توحید، برای اثبات معرفت به معاد، و برای اثبات عظمت، صداقت و اصالت شخصیت پیامبر مکرم اسلام، خاتم انبیا محمد مصطفی. استهزار دارید از دیرباز، یعنی آیات شریفه قرآن رو از آغاز نخستین وحی و سالهای نخستین وحی خداوند به معارضه گذارد. یعنی گفت می توانید بسم الله بیارید، میخواد یه سوره بیارید، میخواد 10 سوره بیارید، بیارید مقابله کنید با قرآن، ما صحنه رو به شما واگذار میکنیم. نام این چیست؟ تحدی به مبارزه علمی طلب کردن. گفت اگر می توانی قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران، جن و انس هم جمع بشید، هر کی هم دارید صدا بزنید جمع کنید، نمی توانید مثل این بیارید، امکان اون که مقابله با قرآن بکنید ندارید. اسم این میشه اعجاز، یعنی قرآن معجزه نبی مکرم است، با قرآن اثبات رسالت پیامبر میشه. حالا دقت بفرمایید، یه بخشی از این اعجاز مربوط به عرب زبان است، یعنی اون کسی که ادب عرب میداند، اون که بلاغت عرب میداند، صرف و نحو عرب میداند، لغت عرب میشناسد، وقتی این کلام رو مقایسه میکنه، یک آیه قرآن رو بذارید بین 30 عبارت عرب، نظم و نثر و آثار ادیبان عرب، کسی که آشناست و استاد مسلم در این جهت یه نگاهی میکنه میگه این خط با بقیه متفاوت است، این قرآن است، این متفاوت است، مانند خورشیدی که می درخشد در دل ظلمانی، در دل تاریکی شب نشان میده. اما شناخت اعجاز لفظی قرآن کار کیه؟ کار کسی است که به لسان عربی مبین رو می داند و آشناست. اما قرآن این نیست اعجازش، اعجازش ما رو اون نیست، ابعاد دیگه اعجاز داره. قرآن اعجاز اخبار از مغیبات دارد، قلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. قلبت رومیان مغلوب شدند، اما اینها بین 3 تا 9 سال پیروز میشن بر ایرانی ها و این اتفاق میفتد، و به ذالکه یفرح المؤمنون، بعد مؤمنان به این پیشبینی که در کلام الهی شده است چه شادی ها میکنند، و شد آنچه قرآن گفت انجام شد. و دهانمونه مثل این، یعنی اعجاز خبر از آینده پیش رو، اعجاز مغیبات قرآن، اعجاز نظام‌های حقوقی که در قرآن وجود داره. نمی‌خوام این بحث رو الان مطرح کنم، وقت گرفته میشه، اما طولانی‌ترین آیه قرآن چه آیه است؟ آیت و دین، آفرین به شما، آیه 282 سوره مبارکه بقره. خب بنده در جلد عرضم به خدمتون ششم تفسیر مشکات، در جلد شش تفسیر مشکات قریب 20 عنوان رو از این آیه بیرون میکشم، 20 قاعده رو بیرون کشیدم از این آیه در قالب حدود 80 صفحه. خواهش میکنم مراجعه بفرمایید، یعنی قوانین بین المللی که امروز در نظام حقوقی و مدنی دنیا مورد نیاز بشریت است، خداوند در این آیه قریب 20 قاعده و قانون اون رو مطرح میکند. در جامعه که مردم سواد نوشتن و خواندن 17 نفر بیشتر قلم به دست نمیگیرند، اعجاز حقوقی قرآنه، اعجاز نظامات اجتماعی قرآنه که ذات حق مطرح میکند. عرضی ندارم، فقط اون بحث خودمونه میخوام بگم. یکی از ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز علمی تجربی قرآن است. مواردی که عرض کردیم خدمتون، اگر نظریه توسعه است، اگر نظریه خلقت آغازین زمین و زمان است، اگر بحث قاعده زوجیت و نظام مثبت و منفی در الکترون و پروتون و نوترون عالمه که خداوند سبحان الذی خلق الازواج کلها یک به یک بازگو میکند سوره مبارکه یاسین، اگر این مطالب وجود داره، این اعجاز علمی برای چیست که اینها خدا مطرح میکند در قرآن و در کلام خودش؟ من جمله آنچه را که امشب داریم خدمت دوستان میگیم که از موارد اعجاز علمی قرآن کریم است، برای اثبات حقانیت وجود نازنین نبی مکرم اسلام است و اثبات رسالت این پیامبر و وحدانیت سخن و کلام او که بر زبان جاری میکند. خدا نمیخواد اون حقایق علمی رو بگه، بله ما اونها رو استفاده میکنیم از ساحت قرآن، اما هدف اثبات اعجاز و عظمت این پیامبر مکرم اسلام است. تا همینجا که خدمت دوستان آیات رو خواندم، تا همینجا که خوندم خدمتون، یعنی این که فرمود نطفه را در قرار مکین، تعبیری که از رحم مادر به عنوان قرار مکین دارد، تعبیری که خداوند از خود نطفه داره، تعبیری که از علقه داره، تعبیری که از مزغه داره، تعبیری که از مخلقه داره، تعبیری که از عظام و فکسون العظام لحما داره، این 5-6 تعبیری که در این باب وجود داشت، عامل ایمان، اسلام و پذیرش قرآن، نه در زمان نزول قرآن، در عصر و زمان ما توسط کی؟ نه توسط شرقیان، بلکه توسط بسیاری از شخصیت‌های بزرگ مغرب زمین شد. همین آیات عزیزان، همین آیات. من 2-3 تا اسمشون رو حداقل براتون بگم. عرض به خدمتون دانشگاه مانیتوبای کانادا، آقای پروفسور برساود از کسانی است که جنین شناس، بر اساس این آیات شریفه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. پروفسور مارشال جانسون، آدرس میدم البته اینا رو دوستان که دیگه حالا بلد دیده سرچ بکنید، هم اسم رو ببینید، سابقه علمی شو ببینید، آقا 180 تا مقاله داره حداقل، 24-5 تا کتاب نوشته است این آقا، الان در دانشگاه توماس جفرسون فیلادلفیای آمریکاست، الان اونجاست، اما قبلا رئیس دپارتمان آناتومی و مدیر مؤسسه انستیتوی عرض به خدمتون جنین شناسی یکی از دانشگاه‌های کانادا بود. با آشنا شدن با این آیات شریفه قرآن و مبحث جنین شناسی در قرآن، اون هم گفت اشهد ان لا اله الا الله، و مانند اینها بسیار، همین آیات رو دارم میگم، یعنی با آشنا شدن با اعجاز علمی قرآن در زمینه جنین شناسی و امبریولوژی دیگه سرآمد این آقای پروفسور کیدمور 1981 در 8th گردهمایی پزشکی جهان که در ریاض برگزار شد اون روز و اون زمان، پشت تریبون اومد گفت من الان اعلام میکنم که آنچه را که اسم پیامبر رو گفتی که حالا شما صلوات میفرستید وقتی دیگه محمد صلوات الله و سلام علیه، آنچرا که در این کتاب گفته است سخن بشر نیست بلکه وحی الهی و سخن خدا است. آنچرا که ما امروز به تدریج داریم آشنا میشیم با وضعیت اون، در آیات بینات این کلام و این سخن من دیدم و چیزی نگذشت که مسلمان شد و ابراز اسلام کرد. عزیزان، آقای پروفسور کیدمور و عرضم به خدمتون این دانشگاه تورنتوی کانادا بودی وقتی و رئیس انجمن آناتومی بالینی آمریکا بود. کتاب تکامل انسان هم مشهورترین کتابشه که در ویرایش‌های بعدی مباحث قرآن رو هم توش وارد کرده است. وارد کرده تو کتابش در باب جنین‌شناسی عزیزان. خداوند سبحان در آیات بینات این حقایق رو بازگو می کند که اثبات کند اعجاز سخن خودش و کلام خودش رو. خب بعد انسان ها از این حقایق هم می توانند بابهایی رو استفاده کنند و دربهایی گشوده می شود به روی انسان ها. من یه نمونه کوچک رو عرض کردم و دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بسیار خوب، تا اینجا قرآن فرمود، اما تا اینجا اون چه گفته شد در رابطه با چیست؟ در رابطه با وجود مادی ظاهری خارجی انسان. نطفه شکل گرفته است، در رحم مادر مستقر شده است، تا زمان معینی 40 هفته باقی مانده است. نقر رو فل ارهام، اینو خدا ثابتش کرده در رحم تا این مدت معین، و الان بعد از 270-280 روز از بطن مادر برون میاد این جسم. اما بعد از این که ماه سوم به پایان میرسد و ورود به ماه چهارم میشه، مادر احساس میکند که یک تحولاتی در وجود شکل گرفته است. این خانم باردار احساس میکنه که یک تحولات جدیتری در وجودش و در جنین خودش دارد و لمس میکند. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین. ثم انشأناه، این ثم میاد. ببینید در آیات قبل فرمود فخلقنا المزغة فخلقنا فکسونا فا می اومد، اما اینجا دوباره ثم آمد، یعنی اون رتبه و اون شأن و منزلت موضوعی که میخواد بگه متفاوت و فراتر از موضوع قبلی است. و اینجا دیگه نفرمود خلقنا، گفت انشأنا، انشاء کردیم، ایجاد کردیم، نو، جدید، خلقا، مخلوق دیگری را. در قسمت قبلی بعد جسمی، مادی، فیزیولوژی انسان تمام شد و خداوند این رو مطرح کرد، اما الان صحبت از یه چیزی دیگری است به نام خلق آخر، یه وجود دیگه، یه چیز دیگری خدا زمیمه می کند به این جنین، که نام اون خلق آخر در آیات دیگر قرآن چیست؟ ثم سواه و نفخ فیه من روحه. هنگامی که این جسم رو شکل دادیم، شکل خودش رو پیدا کرد، بعد در او چیزی دمیدیم به نام روح. نام آن خلق آخر در قرآن روح است. نام آن خلق آخر در قرآن نفس است. نفس روح را براتر و ماورای جسم به وجود شما انسانها دادیم. هنگامی که این ثم انشأناه خلقا آخر، حالا که این روح متصل شد و ملحق شد، یعنی همراه شد با این جسم، جاییست که به تعبیر بنده اجازه فرمایید بگم با کسب اجازه از محضر حضرت پروردگار، اینجا جاییست که خدا در این آفرینش برای خودش باید کف بزند. تبارک الله احسن الخالقین، خداوند در این آفرینش به خیشتن باید تبریکات رو بگوید. پس منشأ خیر است و منشأ برکت است، خداوندی که احسن الخالقین است، در مقام خلق نیکوترین خلق رو ایجاد کرده است، مخلوق رو ایجاد کرده است. اگر خدا احسن الخالقین است، این رو کجا داره به کار میبرد؟ در آفرینش انسان. کی به کار میبرد؟ در اون قسمت اول آفرینش انسان؟ نه، جایی که ثم انشأناه خلقا آخر، هنگامی که روح انسانی ملحق به این جسم میشه، اینجا جایی است که احسن المخلوقین محقق شده، به خدا شده است احسن الخالقین. تا زمانی که احسن المخلوقین خدا نساخته باشد، احسن الخالقین معنا نداره. از خود این کلمه فهمیده میشه که انسان در نظام آفرینش احسن المخلوقین خداست، که خدا احسن الخالقین است نسبت به این پدیده و این موجود. حالا اینجا خوب دقت بفرمایید عزیزان من، خانم ها و آقایان، نکته بسیار مهم و جدی این است که تا زمانی که قسمت اول بود، یعنی مزغه بود و علقه بود و جسم بود و اندام ها بود و تشریح بود و آناتومی انسان بود و این اندام ها و فیزیولوژی انسان بود، خبری نبود، صحبت از تبارک اللهی نبود، صحبت از احسن الخالقین نبود، به دلیل اینکه بعد جسمانی انسان مشترک است با بعد جسمانی حیوانات و تفاوتی در این جهت نمی کند. انسان به لحاظ جسمی مشترک با حیوانات است، یعنی این موجودی است. تا اینجا قسمت اول رو دارم میگم، اون قسمت اول رو که نگاه میکنید مانند حیوانات مینوشد، مانند حیوانات میخورد، مانند حیوانات میخسبد، مانند حیوانات مباشرت جنسی دارد، غرایز جنسی دارد، مشترک با حیوانات. اگر انسان در این سطح موند، یعنی در سطح مزقه و علقه و مخلقه و خوردن و نوشیدن و خوابیدن و خسبیدن ماند، نرسید به سمن شعناه و خلقن آخر. ببینید در وجود ما انسان ها یه نیازهاییست، یه خواستهاییست دقیقا برابر با خواسته های حیوانی. خور و خواب و خشم و شهوت، شقب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. اینها حالات حیوانی ماست. اما از این به بعد یه نیازهایی است که اینها مال این جسم نیست. در وجود شما خداوند سبحان نیازی قرار داده است با عنوان کمال جویی و کمال طلبی. انسان موجودی است که آن به آن دوست می‌دارد فراتر 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 برود، به یه حد خانه نیست. در وجود شما حسی است به نام زیبایی طلبی، در وجود شما حسی است به نام کنجکاوی که به دنبال اون دانش پژوهی میاد، علم خواهی، فطرت خداجویی و و و که اینها هیچ دخلی و ربطی به حیوانات نداره. اینها کجاست؟ اینها وجود طبیعی انسان نیست، اینها وجود ملکی انسان نیست، وجود فطری و ملکوتی انسان است که باید بگوییم حقیقت اصلی وجود انسان تازه از اینجا به بعد شروع میشه. اگر انسان در اینجا متوقف شد میشه انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. اینی که قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، واقعیت رو میگه خداوند سبحان در قرآن، توهین نمیکنه به کسی. اگر انسان در این حد ماند، اولئک کالانعام حیوان محزیم، زندگی جانوری، حیات جانوری، بخور کار کن کار کن بخور، یه چرخه تکراری. اما اگر انسان آغاز شد انسانیتش، از اینجا شروع میشه، ثم منشأنا خلقا آخر. بذارید لطیف‌ترش کنم خدمت دوست. اساساً مدعیم و بازگو میکنم بر اساس آیات شریفه قرآن که تمام وجود ما و تمام حقیقت انسانی ما همین روح است، همین نفس است. دو آیه رو کنار هم میگذارم اثبات میکنم خدمت دوستان عزیز. یک، الله یتوفی الانفس حین موتها، وقتی لحظه مرگ شما میشه خدا نفس شما رو کامل دریافت میکند و توفی میکند. الله یتوفی الانفس، ما در لحظه مرگ جسممون اتفاقی میفته؟ نه، جسم که هست اینجا، تشییعش میکنید با رضوان و به خاک می سپارید. اونی که خدا دریافت می کنه چیه؟ مزق و علقه است؟ نه، نفس است. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، و کسی که هنوز مرگش نرسیده است خدا در خواب این نفس را از او می گیرد و توفی می کند، که آیه پیچیده است بماند. این یک آیه. حالا در کنارش اینو بگذارید، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو یتوفاکم، کم یعنی چی؟ یعنی شما. اونجا فرمود خدا نفس رو میگیرد در حین مرگ. اینجا میفرماید ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت شما را میگیرد. کم مساوی با چی؟ با نفس. پس تمام وجود انسان در قرآن در حقیقت نفس اوست و تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. شاعری داریم مال دیار بست، بست پشت، بست این پشت، ابوالفتح بستی از پشته نیشابور خراسان قرن چهارم، قصیده ای داره قوقا کرده است، یه بیتش اینه: اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. برو به سوی نفست، نفست رو بشناس، انسانیت تو به نفس توست نه به جسم تو. تمام شرافت و کمال انسان عزیزان در نفس آدمی است. و ثم انشأناه خلقا آخر، این خلق آخری است که وقتی خدا به انسان میده، بعد فتبارک الله احسن الخالقین، بعد دیگه تمام تبریکات میاد و احسن الخالقین برای ذات خودش چنین سخنی رو میگوید: و روزی که آفرید تو را صورت آفرین، در آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافرید و چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. خداوند سبحان تبارک الله خودش رو نثار آدمیان می کند و تبارک الله احسن الخالقین. حالا من اینجا یکی دو جمله دیگر رو اضافه کنم عزیزان. از این صحنه با شکوه تر در آفرینش الهی نداریم، از این تعبیر فراتر نداریم در آفرینش الهی، از این تعبیر احسن الخالقین که خداوند هنگامی که جان و روح انسان رو ملحق می کند به این جسم، این تصور و این تصویر و صحنه ایجاد می شود. حالا انسان ها دو حالت دارن در زندگی خودشون: یا میل می کنن به سوی بعد سفلی مادی ملکی خودشون در طول 70 سال، 80 سال، 90 سال زندگی، یا میل می کنن به سوی اون حقیقت روحانی و نفسانی وجود خودشون و اون رو می شناسند. اگر میل طبیعی کردند به زیر میان، اگر میل روحانی و نفسانی کردند فرا می روند. این قصه تمام وجود ما انسانها در طول زندگی است که جان که از عالم الویس یقین می دانم رخت خود باز برانم که همانجا فکرم، یا این است که ای بلند نظر شاه باز صدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. یا تو اون دامگه افتادیم یا رفتیم کجا؟ رفتیم به اون اوج. حالا اینجا این نکته ظریفی هست که دیگه خارج از بحث ماست، بعد برای نوبتهایی که زمینه ای برای این موضوعات باشه، رابطه این نفس و این روح و این جان با جسم از مقولات پیچیده است. 14 نظریه در اینجا وجود داره در باب نفس، که رابطه میوه و درخت است، دست و آستین است، رابطه این جان و روح، یا قصه توتی جان انسان بود، یا داستان توتی و قفس است که در قفس بگشایید تا پری بزنیم، آیا اینه؟ این خیلی پیچیده است دیگه، این جای خودش رو دارد. تمام، من پایان عرائض رو فقط به این قرار میدم خدمت دوستان عزیز. بالاخره آقا فرستاده بود برایش باده شراب رو بیارن، بین راه همینطور که این از خانه خمار می آمد برخورد کرد با یه محتسبی و به یه زاهدی و زد و این عرض به خدمتون پیمانه شراب سلطانی رو شکست، خم شکست. آمد و گفت آقا جناب سلطان، بین راه این شیخ فلانی این زاهد زد و این صراحی رو و این ظرف شراب رو شکست. گفت بیاریدش. آقا این سلطان کذایی هم طلب کرد این زاهد و گفت گردنش میزنیم الان، به جرم این که صراحی ما را شکسته است ما هم سر او میشکنیم و ما هم چنین و چنان میکنیم. عجیب داستان. ریختن دور این کسانی که چیزی سرشون میشد، ریختن دور چه کار غلطی میخواد بکنی؟ آن شفیان از دم هیهای او، چند بوسیدن دست و پای او، دویدن دست و پای این سلطان رو بوسیدن که آقا این کارو نکنی، نکنی بنده خدای مؤمن رو بکشی به خاطر این کاری که انجام داد. که ای امیر از تو نشاید کین کشی، گر بشد باده تو بی باده خوشی. گر بشد باده یعنی رفت، تو بی باده خوشی، باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. پادشاهی کن ببخشش ای رحیم، ای کریم ابن الکریم ابن الکریم. هر شرابی، حالا من برای این ابیاتش میخونم که بدانیم عزیزان کیم چیم. دوست عزیزی قبل از بحث اومدن سوال کردن که این که فرشتگان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خب این جنایت ها و خون ریزی هایی که امروز روی زمین هست، خداوند سبحان وجودی را آفرید عزیزان، توانی رو و ذاتی رو به انسان بالقوه داد، بالقوه، که به جایی برسد که بگوید یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک، پسر آدم همه این وجود رو برای تو آفریدم و خلقت لعجلی و تو رو برای خودم آفریدم. اما اختیار رو به خود این موجود داد که یا به سوی نفسش و روحش میل کند یا به سوی مزقه و جسمش میل کند. اختیار رو به خودش داد. اونها که فهمیدند و حقیقت رو گرفتند، پر کشیدند و رفتند، رسیدند به اون مقامات بلندی که خدا برای اونها پیشبینی کرده بود در این سیر زندگانی، و اونها که ماندن در سطح حیات حیوانی و بهیمی باقی ماندن. هر شرابی بنده این قد و خط، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نی، ترک کن گلگونه، تو خود گلگونه ای. ای رخت چون زهره شمس الضحا، ای گدای رنگ تو گلگونه ها، باده جن در خوب می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا، ای همه دریا چه خواهی سرد نم، ای همه هستی چه می جویی عدم، ای همه هستی چه می جویی عدم، ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زد، تاج کرمناس بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، تو چرا خود منت باده کشی. باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. ما حقیقتمون این قالبمون نیست، اون جانیست که این قالب رو انسان می کند، اون روحیست که این قالب رو انسان می کند. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. جوهر است انسان و چرخ او را و عرز، جمله فرع و پایند و او قرز، تو وجود قرز این انسان است. ای قلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. به این ارزانی خود رو میفروشی؟ تنزل پیدا میکنی در سطح حیات ایوانی؟ دیگه ادامه میدم که من یه بیت دیگه دو بچه بگم. کاخی بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز، سه تا نیم متر، سه تا شست سانت، یه قدر متوسط این 165 170 سانت. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. آفتاب از ذره ای شد وامخواه، زهره ای از خمره ای شد جامخواه. دیگه عبارت ادامه دارد دفتر چهارم و برید و مراجعه کنید. خلاصه همان شد که فرمود یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، پسر آدم جانی و روحی به تو دادم و نفسی به تو دادم که تو رو برای خودم آفریدم، و این وجود و هستی گرد وجود تو و گرد سر تو میچرخد. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. ادامه حدیث اونقدر زیباست، اونقدر دلنشین، جلد 74 بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه علامه خبیر این حدیث قدسی رو نقل میکنه که بعد ادامهش وقتای شاد برای دوستان گفتم، در ادامهش میگه بدانید پسر و آدم، میدانید چرا من ابلیس رو بعد از 6000 سال عبادت و بندگی از درگاه خودم پرتش کردم و تردش کردم؟ لأنه لم یسجد لک، به خاطر اینکه به تو احترام نگذاشت، به خاطر اینکه به تو احترام نگذاشت. تو چطور من اون ملک مقرب و اونچنانی رو به خاطر تو دورش کردم، بیرونش کردم، رجیمش کردم، تو چطور از من میبری و با او بیعت میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بعد در ادامه میدهد حدیث، وای وای، انا ذاکر من ذکرنی، من خدا یاد میکنم از اون بنده ای که مرا یاد میکند. انا جلیس و من جالسنی، من مینشینم کنار اون بنده ای که کنار من مینشیند. انا حبیب و من احبنی، من عاشق اون بنده ام که عاشق من است. انا انیس و من آنسنی، من انیس و مونس اون کسی ام که انیس من میشه. و و ادامه میدن، این یه جملهش از اون جملاتیه که من خاطرهای سنگین دارم ازش، اما بگم دیگه، حالا اون جمله پایانیش هم بگم. اگر انسان شد ثم انشأناه خلقا آخر رو گرفت و رسید به اون معرفت روح و نفس، به انسان شد، بعد این میشه انا، من خدا با تمام عظمتم، با تمام الوهیتم، با تمام ربوبیتم، با تمام قدرتم. اصلا مشکل گفتنش اصلا مشکله، خیلی خیلی عجیبه این جمله. حدیث معتبر مشخص. اگر کسی رسید به اون مراتب، من با تمام قدرتم، من خدا، بذارید بگم ترجمه فارسیش، مشکله، در خدمت اون بنده‌ای هستم که در خدمت من باشد. هیچی نمیتونه انسان بگه. توجه فرمودید؟ عایشه نشسته است، آیات سوره مبارکه احزاب نازل شد، پیامبر هر کدام از این زنا اگر سنخیت و اهلیت و جنسیت تو رو ندارن بگو برن، حقوقشون بده برن. عایشه نگاهی کرد به پیامبر، گفت ار الله یسار و فی هواک، یا رسول الله میبینم خدا خیلی هوا تو داره، خیلی هوای شما رو داره، برای شما آیه نازل میکند. یک مرتبه رسول خدا فرمود یا عایشه انک ان اطعت الله یسار و فی هواک. اونجا تو حدیث خواندیم انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع بنده ای میشم که مطیع من باشد. اینجا پیامبر فرمودن عایشه اگر تو هم مطیع خدا باشی، خدا برای تو هم آیه نازل میکنه. خب مخاطب این سخن پیامبر کیه؟ تک تک ما. اگر شما هم مطیع خدا باشید، خدا برای شما هم آیه نازل میکنه. این میشه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خب حالا در سیر وجودی انسان از اون نقطه نطفه آغاز کرد، رسید به این اوج تبارک الله، ادامه سیر ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اما شما درنگ و پایداری زیادی در این دنیا ندارید. انشاءالله مبحث مرگ و انتقال به عالم بعدی رو فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی کلامت، به آبروی سید الشهدا توفیق فهم این حقایق متعالی قرآن رو، زندگی در سایه قرآن رو و در سایه اطلاعات رو نصیب و روزی همه ما بگردان. من یه جمله کوتاه میگم دیگه، این ایام نمیشه بگذاریم، هم یه مختصری از مقتل میگم. فی اینو متن مختل رو دارم میخونم. فی اول سفر ادخل رأس الحسین علیه السلام الی دمشق. روز اول ماه سفر سر مبارک سید الشهدا رو وارد دمشق کردن. و هو عید عند بنی امیه، و این روز اول سفر برای بنی امیه عید است. و هو یوم تتجدد فیه الاحزان، اما روزی است که تمام غم‌ها آن به آن تازه می شود برای اهل بیت و برای شیعیان آن. حتی ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه صفحه 331 میگه فی الیوم الاول من سفر ادخل رأس الحسین علیه السلام مدینه دمشق، فوزعه بین یدیه، گذاردن سر رو پیش روی یزید. من دیگه بقیش جرأت ندارم بخونم اون عبارتی که حتی نقل ابو ریحان، دیگه خودتون میدونید جسارتو. صار برأس الحسین علیه السلام و الاسرا من رجاله، فلما غربوا من دمشق دنت ام کلثوم من شمر. نزدیک دمشق که شدند، خب دیگه وقتی شمر بگید دیگه همه چی تو ذهنتون میاد دیگه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. ام کلثوم، جناب کلثوم خودشون نزدیک کردند به شم، نزدیک شدند و گفتند که دو خواهش از تو دارم، یکی این که الان که میخواید ما رو وارد کنید از جایی وارد کنید که نظارگران کمتری برای ما باشد وقتی ما رو وارد شهر میکنید، دو به این سواران دستور بده که این سرها رو از بین محمل زنها ببرن جلو، که به خاطر نگاه به این سرها به حرم رسول خدا و اهل بیت مردم کمتر نظاره کنند. اما به مجرد این که نزدیک دمشق شدند دستور داد سرها رو بین محملها قرار دادند و از دروازه ساعات وارد کردند که شلوغ‌ترین محل برای ورود بود. دیگه اونجا چهره‌های بانوان رسول خدا و اهل بیت سید الشهدا حال دیگری داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.